باید این کار انجام بشه. من هنوز خیلی قانع نشدم از اینکه به هر حال مرکز کارش رو داره کامل انجام میده یا نه. البته ما قدردان تلاش همه خدمتگزاران کشورمون هستیم، از جمله عزیزانم تو مرکز. میدونیم این فضا فضای نوعیه، میدونیم تحقیق و توسعه داستانای خودش رو داره، ولی به نظرم یه چیزی کمه این وسط. ما نسبت مقایسه بکنیم، الان آلمان اقتصاد دیجیتالش رو جلو میبره، نمیاد بگه من نسل پنجم میخوام 5G رو حتما میخوام، ولی کارشو داره انجام میده. ما یه وقتایی میام میگم آقا 4G یا 5G. حالا من در ادامه در خدمت شما خواهم بود. مهمان دیگری هم به ما پیوستن، جناب آقای دکتر حمیدرضا جلالی فرانی، پژوهشگر محترم فضای مجازی. اگر زحمتی نیست دقایقی هم در خدمت شما باشیم جناب مرجانی که جنبندی شما رو هم بشنویم در ادامه برنامه. آقای جلالی خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. نکته این که بنده دکتر نیستم و
بله شما من گفتن جناب آقای دکتر، جناب آقای حمیدرضا جلالی فرانی، پژوهشگر محترم فضای مجازی. درود بر شما به خاطر صداقتتون. حضور شما عرض کنم که خب نمیدونم تا کجای بحثای ما رو میشنیدید، راجع به شبکه ملی اطلاعات جناب آقای دکتر وثوق نسب نکاتی رو فرمودند. عزیزان من در گفتگو با ایشون داشتیم با هم، جناب آقای دکتر مرجانی هم به ما پیوستند و نکات خوبی رو داشتن میگفتن، تقسیم بندی لایه‌ها رو داشتن میگفتن که حالا در ادامه هم جنب بندی ایشون رو اگر فرصت داشته باشن میشنویم که بس کامل بشه. خب شما بفرمایید شبکه ملی اطلاعات برداشتتون چیه؟
خدمت شما عرض کنم که شبکه ملی اطلاعات همون اینترنتی است که از جنس اینترنت ایرانی هست، برخلاف باوری که به دلیل عملکرد سیاسی برخی از جریانات و حالا گروه‌ها یا احزاب در طول 20 سال گذشته یا 15 سال گذشته اتفاق افتاده، برداشت و تلقی عام از فضای مجازی و مسائل مرتبطه به اون خیلی سیاسی شده و حاد شده. ما شاهد هستیم که رئیس جمهور چین، حتی آقای مکرون و روسیه همه به صراحت توی 5 سال گذشته به این سمت توی کنفرانس ها و اصحاب رسانه که صحبت داشتن یا تصمیم گیری های کلانی که بوده گفتن ما اینترنت به قول خودشون کالیفرنیا نمیخوایم. حالا ما بگیم روسیه دچار تضاد منافع است، این حرف مثلا به محمل نمیشینه، ولی خب دیگه مکرون همسوتر از جریان غرب با هیچ کدوم از این شرکا نیست و نشون میده که باور و تلقی عام از مسئله شبکه ملی اطلاعات و اصلا مفهوم اینترنت یک مفهوم تحریف شده است. ما بخوام مثال بزنیم، برخوردی که آقای رئیسی کردن نسبت به مسئله حادی که در خودروسازی کشور پیش اومده بود و یک دستور 8 ماده‌ای رو دادن، بعد از مدتی حالا ما راضی به همین هم نیستیم، بلکه شاهد یک تغییری بودیم نسبت به کف بازار، مشکلاتی که بود و بالاخره فشاری که به خریدارا و مردم می اومد، با زحمت پول تهیه می‌کردن تا بخرن به مشکل می‌خوردن. یک برخورد فارغ از سیاست، فارغ از جناح زدگی و سیاست زدگی و خیلی عملگرایانه. تو حوزه فضای مجازی هم ما این مشکل رو داریم، به این جهت که همین الان نسبت به، من مثال میذارم، همین مسدود شدن دو تا پلتفرمی که کلی آشوب تو کشور به وجود آوردن نوعی سیاست زدگی است. یعنی برخی از دوستانی که مدعی کسب و کارها هستن در آمارشون به نقاطی و مسائل اشاره میکنن که قابل تطبیق بر واقعیت نیست، حالا حداقل همش نیست اگه بخوام زیر سوال ببریم. لذا اگه بخوایم تاریخچه اینترنت رو به عنوان یک مرجعی که نمیخوایم از روش نعل به نعل بریم جلو بررسی کنیم، آنچه که به عنوان شبکه آرپانت در پنتاگون اولین بار راه افتاد و تو اولین حالا تبادل بین سروراش حتی کرش داشت و نمیتونست تو کلمه لاگ این رو کامل بفرسته، اونها هم از یک مدل درونی به بیرونی رسیدن. متا به لحاظ خدشه‌دار کردن مفاهیم امنیت درون سایبر و حفاظت از داده ها، ما هم در داخل دچار مشکل هستیم، هم جنبه دشمن روی ما کار انجام میدن. یک مثال میزنم که این سوال رو به اتمام ببرم. الان اگر یک کسی توی برنامه ای، یه اپلیکیشن، یه برنامه کی، یک فرض بفرمایید داده از خودش بذاره، عکسی، فیلمی، کار تجاری هم انجام بده، ایرانی باشه، اصلا ما با خارجیش هم کاری نداریم، از قضا بیاد اون برنامه که سروراش با انواع حملات سایبری از دسترس خارج بشه و فرض کنید شماره و اطلاعات حساب کاربری اون شخص از بین بره، ما الان کدوم ماده قانونی رو داریم که اون شخص بره دادگاه مراجعه کنه بگه آقا اینا داده های من بوده؟ یعنی آنچه که در اون هارت، تو اون رکمونت، تو اون سرور، تو اون شرکت بوده مال منه. ما الان تو این موزه تازه داریم به این سمت میریم، چون به محض اینکه طرح صیانت مطرح شد شاهد جنایت رسانه‌ای بودیم، برچستنی بودیم، اصلا برای تنها کسی که تبیین نشد مردم عام و کاربران عادی اینترنت بود. حالا اونه که پول در میارن، حرفه دارن یا نه به کنار، اون کسی که صبح تا شب حیات مماتش از کارت به کارتش تا فرض کنم وبگردی و پژوهش از تو اینترنته. در صورتی که اگه ما اینو خوب جا بندازیم که موردی هم بوده، اسم نمیارم، برنامه‌کی بود که تو حوزه سرویس خدمات برخط اجازه نصب برنامه‌کی رقیبشو نمیداد. خب این گونه رفتارهایی که خیلی از اینایی که مکاتب غربی رو تو اقتصاد تدریس میکنن میگن این مونوپولی غلطه، خب این که از همون جنسه باش برخورد میشه. همین الان ما تو اروپا شاهدیم که با گوگل داره جریمه میشه چند بار و چند.
بله مولا مفاهیم ضد رقابت یعنی رقابت
این نشون میده که ما الان یه تل اول باید به سمت قانون سازی بریم، یعنی برای مردم متجسم بکنیم که ما داریم از چی حرف میزنیم. وقتی میگیم آقا شما میای تو پیام رسان ایرانی، فردا روز اگر اتفاقی پیش بیاد برای اون پیام رسان، باید پاسخگوی نیاز شما باشه.
بسیار خب، حالا یه نویزی رو میشنم ولی نمیدونم این صدا از کجا میاد. شما میگم امیدوارم حالا شنوندگان عزیز در حقیقت نشنوند و به زحمت نیفتن. خب حضور شما عرض کنم که بسیار خب، شما کلید واژه‌ای در حقیقت جمع‌بندی فرمایشتون اینه که ما تو حوزه قانونگذاری و تعیین تکلیف بحث‌های قانونی مشکل داریم، یعنی به کمال نرسیدیم، به کمالی که حالا میتوانیم برسیم.
ما باور نکردیم هنوز که آنچه که در فضای مجازی هست از ما، حتی از کلمه سلام علیکی میفرستیم توی یه دونه گفتگو برخط، تا فایل هایی که توی گروه های کاری یا شخصی میفرستیم، یا حساب های کاربریمون، یا به قول فارسی شمار کاربری که داریم میذاریم، مال ماه.
بله.
ما باید در قبالش یک حق و حقوقی مطالبه بکنیم.
خصوصا تفکر وجود داره دیگه، عده‌ای در دنیا میگن که این داده مربوط به دولته، مثلا چین مثل که ظاهرا یکی از این نمونه هاست، مربوط به در حقیقت حاکمیت و مربوط به دولته. عده‌ای میگن که مربوط به شرکت هاست مثل اروپایی ها، عده‌ای هم میگن که مال مردمه، حالا ظاهرا قول آمریکایی هاست، ولی خب حالا نمیدونم تو شاید عمل میکنن. ما NSA میبینیم که دسترسی داره به همه داده ها و خب هر کاری هم که بخواد میتونه بکنه.
من یه جمله بگم که موضوع براتون تبیین بشه و برای شنوندگان، حضرت آقای نکته خیلی ظریفی گفتن که خیلی مهم بود، گفتن حق ناسه، یعنی نگاه دسترسی و هر جور دست دادن به این اطلاعات بدون مجوز و رضایت اون شخص یا حالا قانون مشکل شرعی داره، یعنی حق الله هم نیست که بره طرف استغفار بکنه، باید بیاد پاسخگو باشه.
بسیار خوب.
اولین تبادل داده ما، ببینید اگه میخوایم تو کشور مرکز ملی داشته باشیم، شبکه ملی داشته باشیم،
بله،
ما باید نظام ها و شیوه نامه ها رو درست بکنیم. اولین سرتیفیکیت تبادل داده بین دو تا مرورگر و خلاف تصور همه که فکر میکنن خصوصی بوده، یک فراخوان تو دهه 70 میلادی اگه اشتباه نکنم در انتهای دهه 60 توسط قرارگاه فرمانده سایبری آمریکا انجام شد. کلی از ریاضیدان ها و دکترای رمزنگاری رو دعوت کردند و اولین پروتکل رمزنگاری دو طرفه بین مرورگر و سرور تدوین شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای جلالی فرهانی. اما باز میگردم خدمت جناب آقای وثوقی نسب. آقای دکتر مدتی ساکتی تا داریم با دو کارشناس دیگه صحبت می‌کنیم، نکته‌ای دارید که بخواید اضافه بکنید به بحث مطرح شده یا اینکه ادامه بدیم بحث خودمون؟
بله من ادامه میدم خدمتتون موضوع رو. ببینین چند تا جدا از حالا تاریخچه شبکه ملی اطلاعات که در ادامه گفتگو ان شاءالله خدمتتون خواهم گفت، اینه که مردم چندین دغدغه دارن. در یک حاکمیت و یک جمهوری اگر اقناع اجتماعی بر اون موردی رو نداشته باشید، قطعا مردم با اون شرایط و اون قوانین اگر دچار تناقض استقلال شخصیتی بشن و احساس کنن که اطلاعاتشون به خطر میفته، قطعا اظهار نارضایتی میکنن.
من فرمایش شما رو اینگونه بگم که من برداشت میکنم که تو حوزه شناختی اگه صحیح عمل نکنیم و مردم احساس حالا امنیت روانی، حالا شاید واقعا اتفاقی نیفته، ولی حس خوبی نداشته باشن، ممکنه که موفق نشیم. باید اقناع به خوبی صورت بگیره، درسته؟
این حق رو مردم دقیقاً درست دارن که در حال حاضر استرس و اضطراب به خطر افتادن اطلاعاتشون رو داشته باشن. من با بعضی که صحبت میکنم ترجمه میدم روی واتساپ تماس تصویری یا صوتی بگیرن، اما از شبکه داخلی مخابراتمون استفاده نکنن، میگن که میشنوند.
درست.
یعنی ما گاهی وقتا دسترسی ها رو واقعا به راحتی با یک دستور بازپرس.
حتی آقای دکتر فیروزآبادی یه جوابی برای این داشتن، یادمه که دو سه سال پیش میگفتن که دبیر شورای عالی فضای مجازی که هم در دولت غرب بودن هم فعلا هم تشریف دارن، میگفتن که یعنی موافق این قول نبودن، هرچند شاید منم مثل شما داوود هم عقیده باشم با این حس که وجود داره، ولی میگفتن که وقتی که مردم تمام اسناد بانکیشون رو میسپارن به دولتی که بالاخره در کشور هست، همه خب بحث مهمیه دیگه، پول و دارایی آدم خیلی مهمه، همه مکالمات تلفنی عادی، نمیدونم بحث مال و اموال سپرده میشه، خب پس بخش مهمی از محرمانگیشون رو دارن اعتماد میکنن و میدن. یعنی به نظر میسه این ذهنیت غلطه از دید ایشون.
مکالمات تلفنی معمولا دوستانه است و ما مراکز واقعا حالا شنود قانونی در کشور داریم، منکر این که نیستیم، اما اینکه کی بهشون اجازه میده که مثلا روی خط شما یا من یا فلان مسئول بیان ما قانونی داخل مجلس که تاکید کنه چنین شنودی، چنین دسترسی به فلان اطلاعاتی که من
اون تو همین کشورها هست دیگه
اپلیکیشن. ببینید شما مثلا توی واتساپ یا تو تلگرام میگه رمزنگاری شده بین شما و فرد و هیچ کس دیگه نمیتونه چنین اطلاعاتی رو
خودش
داشته باشه.
خودش دسترسی داره دیگه، خود سرویس پرووایدر.
بله اما بله ولی بله ما تو تلگرام هم دیدیم حتی اون سیکرت چت ها رو هم در یکی از دادگاه ایران تونستن از تلگرام بگیرن. اما این دسترسی که حضرت آقا هم گفتن که این حق و ناسه مجلس شورای اسلامی آیا وارد شد و قانون گذاشت که به راحتی با دستور یک بازپرس قوه قضاییه این دسترسی باز نشه؟
متوجه شدم. یعنی شما میگید که حالا من اینطوری میخوام جنبندی کنم عرایض خودم رو و فرمایشات شما رو، که دسترسی به محتوای خصوصی افراد در همه کشورها امکان پذیر هست. اما شما میگید بعد مرجع قانونی مشخص بشه که خیلی راحت نباشه که مثلا از دید شما که مطلب شما که فهمیدید یه پاسپورت بیاد، حالا نمیدونیم شاید واقعا این حقو داشته باشه طبق قانون ما، ولی به هر حال یعنی به راحتی هزاران نفر که مقام مجاز و مقام تشخیص هستن بتونن این دسترسی رو حکمشو صادر کنن. یعنی بحث بر سر اینه که مقام تشخیص چه کسی باشد، محدود باشد یا به چه صورت عمل کنه. درسته؟
بله. مثلا شرکت اپل چیزی که حالا در یک پرونده بود روی گوشی یکی از افراد که حالا مسئله تازه امنیتی بود،
بله،
باز هم اپل حاضر نشد اینو باز کنه، از یک هکر استفاده کردن که محتویات گوشی رو باز کنه. اما حالا به راحتی مردم حق دارند نگران باشن که اطلاعاتشون به راحتی توسط یک بازپرس در یکی از اقصا نقاط ایران مورد بازبینی و حتی شاید انتشار قرار بگیره.
خب
اما در شبکه‌های خارجی ما اینم
بفهمید
رو نمی‌بینیم.
اون به جا بوده، استفاده به جا بوده یا سوء استفاده بوده؟ الان
ریز پرونده چون خارجی بود زیاد نمی‌دونیم، اما خیلی حتی دادگستری اصرار داشت که وارد بشه. یعنی به این راحتی نبود که اطلاعات گوشی اپل یک فرد باز بشه و در اختیار مثلا یک مقام قضایی قرار بگیره.
چون تو حوزه قتل و جرایم دیگه هم مقام قضایی وقتی دستور میده دیگه، خب مثلا صندوق امانات بانک هم اگه دیگه دستور بده بنا به عللی باید باز بشه.
بله، اما توی اطلاعات شخصی نباید به همین راحتی باشه. چون خیلی راحت تعمیم داده میشه به همه چیز. میفهمید
چارچوبش باید مشخص بشه، به سهولت خیلی نباشه و تبیین بشه، ابلاغ بشن مردم
و مراحل راحتی برای قوه قضاییه نداشته باشه که به راحتی دستور باز کردن بده به هر بهانه‌ای. میخوام ببینیم کی به کی پول داده، این با این رابطه داشته. یعنی اصلا دیگه طرف ترجیح میده بازم بره رو اپلیکیشن‌های خارجی. حضرت آقا گفتن این حق و ناس، این حق و ناس باید رعایت بشه. اگر بر مردم این احساس رو نداشته باشن که این حق و ناسشون رعایت میشه، قطعا از اپلیکیشن‌های داخلی به هیچگاه استفاده نخواهند کرد.
بسیار خب، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید گفتگو کنم با مهمان دیگر برنامه امروزمون، جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، سرپرست محترم معاونت کاربران و تنظیمگری اجتماعی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر یا همون ساترا. آقای افراسیابی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شنوندگان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و در خدمت شما هستم.
زنده باشید، ما در میانه برنامه هستیم. زنده باشید که موضوعش زنده باشید. متشکرم. ما در میانه برنامه هستیم و موضوع برنامه امروزمون که به صورت تصویری هم در دسترس کاربران هست از طریق سایت و برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir. موضوع برنامه این هست: شبکه ملی اطلاعات، امنیت سایبری و ظرفیت‌ها. حالا شما چون توی ساترا تشریف دارین و جناب آقای دکتر مرجانی هم باشون گفتگو کردم و راجع به لایه‌های شبکه ملی اطلاعات داشتن توضیحاتی میدادن که البته هنوز تکمیل نشد، میخوام بدونم که در لایه محتوا ساترا یه برنامه‌ای داره؟ چون ببینید آقای افراسیابی عزیز، جناب آقای دکتر مرجانی داشتن میگفتن که لایه‌های مختلفی داره و مثلا لایه نخستش خیلی کار داریم تا بهش برسیم و تکمیل بشه، هزینه میخواد و نکاتی از این دست داشتیم با هم بحث می‌کردیم. جناب آقای دکتر وثوقی نسب هم راجع به مفاهیم شبکه ملی اطلاعات گفتگویی رو داشتن و داشتن الان راجع به حریم خصوصی صحبت می‌کردند و جناب آقای حمیدرضا جلالی فراهانی هم راجع به نکات کلیدی و بحث در حقیقت بتونم بگم شاید مقررات گذاری، بحث‌های تقنینی و سیاست گذاری نکاتی رو گفتن. من هم که میزبان عزیزان هستم، مرتضی خوشکام، داشتم نکاتی رو میگفتم راجع به این که بالاخره این مجموعه ها باید با همدیگه کار بکنن. وقتی که تعیین تکلیف رو سپرده رهبری به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، باید دستگاه ها نگاش نهادیشون، اقداماتشون خیلی چابکتر باشه. خلاصه عرایزم. حالا میخوام بدونم که ساترا تو لایه محتوا الان لایه زیرساخت دوستان پول بدیم بهشون یا یک سال صبر کنیم، میگن تکمیل شد، میگن ثم مازا، بعدش چی؟ یعنی محتوا کو؟ ساترا برنامه‌ای داره تو این حوزه با توجه به اینکه بخوام تخصصی بخشی که شما تشریف دارین رو بخوام صحبت کنیم و بخش کاربران که اونم خیلی مهمه.
بله، ببین برنامه ها کاری که ساترا داره انجام میده من تو عرض میکنم، اما
بفهم
یک مطلب کلیدی که نهاد مخصوص اون ساختار شبکه ملی اطلاعات و همکاری بین بخشی است که بین سازمان صدا و سیما و در حقیقت وزارت ارتباطات در حال شکل گیری است.
بله.
و یک عقب ماندگی هایی که بالاخره در گذشته وجود داشت، متأسفانه دولت قبل برای این اقدامات مشترک پیش قدم نشد، اما الحمدلله در دولت 13 هم کمیته اقتصاد محتوا به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دبیرخانه شبکه ملی اطلاعات شکل گرفته و الان ما کمیته اقتصاد محتوای شبکه ملی اطلاعات رو به اصطلاح هر هفته حضور پیدا میکنیم در جلساتش.
بله.
هم نماینده سازمان صدا و سیما که بنده هستم، هم نماینده وزارت ارشاد، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، و اونجا در حوزه‌های محتوایی اقدامات مشترکی که باید شکل بگیره بین وزارت ارتباطات و متولیان حوزه محتوا تعریف میشه.
بله.
در اسناد شبکه ملی اطلاعات آنچه که آمده بود اگر یک بار با هم مرور بکنیم، یک بحث این بوده که سهم اقتصاد محتوای داخلی از اقتصاد دیجیتال کشور باید 15% باشه، نرخ رشد سالیانه اقتصاد محتوای داخلی 50%، سهم خدمات محتوای داخلی اهم از ویدئوی درخواستی و اشتراک ویدئو از ترافیک مصرف کاربران 70%، و یک عدد عرض به خدمت شما که 10 میلیون کاربر برای حداقل عرض خدمت شما که مشترکان فعال سامانه ها و سکوهای داخلی.
یعنی چی این منظور؟ مثلا وی او دی ها هستش، سامانه های جناب افراسیابی،
خدمات ویدئوی درخواستی.
آقای افراسیابی صدا من میشنوین؟
مشترک فعال در سر شبکه ملی اطلاعات که سال 99
جناب افراسیابی متشکر از شما. حضور شما عرض کنم که این کاربران که گفتین منظور کاربران سکوهای به اصطلاح نمایش خانگی و این هاست یا نه؟ بله. پیام رسان هاست. اون 10 میلیون چیه؟
بله بله، کاربران سکوهای دقیقا نمایش ویدئوی درخواستی.
بسیار خوب. این سند کجا هستش؟ این الان سند
این در از ذیل سند شبکه ملی اطلاعات که به تایید ابلاغ مقام معظم رهبری این سند رسیده، شاخص هایی که مربوط به این سند هست در حقیقت در کمیسیون های مربوطه مصوب شده و
ابلاغ شده.
بله بله.
ابلاغ شده.
این شاخص هایی که الان من خوندم ابلاغ شده
توسط شورای عالی مجازی و مرکز ملی دیگه، درسته؟
بله بله.
خود شما چقدر این رو واقع بینانه میدونید؟
بله.
با توجه به شرایط همکارانه ای که الان وجود داره یا نداره؟
ببینید عرض کنم، ما قبلا اصلا هیچ کمیته تشکیل نشد در دولت 13 کمیته اقتصاد محتوا تشکیل شده. ما الان برای اینکه به شکل عملیاتی کار ببریم جلو، در حوزه ابتدا کمیته وارد حوزه بازی رایانه‌ای شد. اونجا راجع بازی رایانه‌ای هم یک در حد نرخی آمده تو همین سند که عرض کردم که حالا من نخوندم. اون رو در حد بین وزارت ارتباطات و بنیاد ملی بازی رایانه‌ای یک سری موارد توافق شد که به اون رشد برسه. حالا الان کمیته اقتصاد محتوا در هفته‌های اخیر وارد حوزه سوء تاثیر فراگیر شده و اونجا داریم تفاهم و تعاملاتی باید بین وزارت ارتباطات و سازمان تنظیمات شکل بگیره برای اینکه ما شاهد هم رشد در حد محتوای بومی باشیم، هم رشد محتوای اسلامی ایرانی در محتوای بومی. این خیلی مهم هست. ما دنبال یک محتوای بالاخره سالمی هستیم که مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی باشه. در این حوزه 4 تا محور برای همکاری تعریف کردیم. یک محور پرورش زیست بوم هست، به این معنی که
بله
ما حمایت از قبل داشتیم. مثلا
یکی دو دقیقه دیگه در خدمت شما هستم. بفهم. بله،
خیلی کوتاه هست. حالا من از حمایتایی که در گذشته داشتیم، چون در رسانه ها به کرات شاید ما اعلام کردیم صرف نظر میکنم. بالاخره نوع حمایتایی که ما از پلتفرم‌ها داریم انجام میدیم، یک حوزه هوشمندسازی نظارت هست، به این معنی که هم نظارت هوشمند رو تقویت بکنیم در کشور و هم که خود پلتفرم‌ها بهشون کمک بکنیم، مخصوصا کاربرمحورها، که مثلا یک نظارت هوشمندی داشته باشیم که محتوایی که بالاخره مسئله داره، محتوا آسیب رسان هست، این رو خود پلتفرم بتونه جلوش رو بگیره و اینطور نشه که مثلا منتشر بشه منتظر تذکر نهاد نظارتی بمونه.
یعنی یه کار خود تنظیمی رو دارین انجام میدین روی سکوها، درسته؟ یعنی خودشون میان خودشون رو تنظیمگری رو به وجود بیارن راجع به خودشون، درسته؟
خیلی خوب. مورد دیگه بحث اشتراک داده هایی هست که بین ما وزارت ارتباطات قرار شد که در حقیقت یک اشتراک داده ایجاد بشه، برای اینکه ما آنچه که داریم الان راجع به زیست فرم تصمیم میگیریم یا مواردی که آیین‌نامه‌ای که بعداً می‌خوایم ابلاغ بکنیم بالاخره بر مبنای داده‌های صحیح و درست باشه تا سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌گیری خصوصاً اجرایی حتماً با مبانی دقیق انجام شه.
یعنی داده‌های پردازش شده رو در اختیار شما قرار بدن؟
این الان وزارت ارتباطات خب بالاخره بر اساس نحوه استفاده مردم از اینترنت و داده‌هایی که داره بر اساس ترافیک مصرفی میتونه با کمک بکنه.
یعنی دارید میرید به سمت اینکه بر روی مبانی واقعی و واقعیت‌ها برنامه‌ریزی بکنید و شرایط و تحلیل هم به هنگام باشه هم واقعی باشه که ما یه فضای ایزوله رو در نظر نگیریم بعد در واقعیت اتفاق دیگه ای داره میفته، درسته؟
همینطوره.
بسیار خب، نکته دیگه ای اگر هستش در حد 20 ثانیه.
آخرین کاری هم که داریم دنبال میکنیم بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست. حالا ما سامانه سافرا رو از قدیم داشتیم، قرار شد که یه شماره فکر کنم 169 هم وزارت ارتباطات اعلام کردن اونها داره که این دو تا سامانه با هم دیگه هم افزایی بکنه شکایت که مردم دارن چه در حوزه محتوا، چه گاهی اوقات مثلا یک پولی پرداخت می‌کنن خدماتی که باید بگیرن به موقع دریافت نمی‌کنن.
خب به چه سایتی باید مراجعه کنن؟ ساپرا فرمودید؟
sapra.ir که البته سامانه رو ما داریم بازطراحی می‌کنیم با یک شکل جدیدی، این سامانه از قبل وجود داشته الان ممکنه دوستان مراجعه بکنن اعلام بشه در حال بروزرسانی، ان شاء الله هفته بعد نسخه جدید سامانه ساپرا رونمایی میشه.
درسته. یعنی من برای اینکه چون بله. از جهت واژگانی شبیه ساترا هست بگم همون ساترا رو بنویسیم به جای ت پ بگذاریم، یعنی پ مثل پاداش این ساپرا. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من البته دغدغه‌ای داشتم دیگه، چون فکر می‌کنم تکنیکال محترم اگه راهنمایی بفرمایند دقایق پایانی هستش، فکر کنم چند دقیقه کمتر از بله یه دقیقه. بسیار خوب دیگه، بعد جمع‌بندی بکنیم و خداحافظی. فقط ای کاش به داد کاربران برسیم دیگه. فقط البته این نیست که داده ها و حریم خصوصی، اینا خیلی مهمه. یه وقتایی ما میبینیم که کاربر یه چیزایی رو از دست میده، اصلا نمیدونه کجا باید بره، بلد نیست حقوق خودش رو، و این میدونید دیگه تو فضای مجازی المان ها و اجزا جمعش سود رو میبره برای کسانی که میخوان
موضوع آموزش حقوق مصرف کنندگان هم جزو حالا مواردی هستش که
بسیار
ما داریم دنبال میکنیم، ان شاء الله حالا گزارش هم میدم. بعضی از
خیلی متشکرم.
اتفاقات سری اتفاقا هم باید بیفته که اونارو من خدمت.
خیلی متشکرم. لطف فرمودید شما جناب آقای محمد صادق از افراسیابی عزیز. خب از ازم در حد 10 دقیقه اون خدافظی 10 ثانیه فقط میتونیم خدافظی بکنیم دیگه. بفرمایید آقای جلیل فرانی.
بسیار زیاده، ولی در حد یه جمله عرض کنم.
بفرمایید.
داده ها رو در واتساپ با دستمزد ساعتی 16 دلار ان تو ان انکریپشن رو خبری اومد حالا 4 ماه پیش که واتساپ میبینه. لذا در اون پلتفرم امنیتی مثل تلگرام و کلا در پلتفرم خارجی دغدغه‌ای نیست. حالا این موضوع تبلیغات دو ذهن ما شده.
درسته. متشکرم برای شما دکتر.
مردم نگران شبکه داخلی نباشن. همین حالا تلفن می‌خوایم بزنیم، ما به بین‌الملل وصل نمی‌شیم بعد به شما زنگ بزنم در ایران. ما 0916-0912 رو می‌گیریم. دیگه به علاوه 98-916 رو نمی‌گیریم. بنابراین این شبکه ملی داخلی شبکه لازمه، انشالله اون دسترسی ها و اینکه سخت باشه هر کسی نتونه مجوز بده که شما بیاد داده هاتون رو حالا شبکه های اجتماعی ببینه، مجلس شورای اسلامی وارد بشه و این شبکه باعث میشه که هک نشیم.
متشکرم، لطف فرمودید. و کلام پایانی آقای دکتر مرجانی رو. آقای مرجانی متشکرم، حسن مسلم داشتید، به هر حال یه مقدار کمتر صحبت کردین دقایق پایانی، در حد چند ثانیه فقط میتونیم خداحافظی و حالا اگه نکته یه خطی دارید.
در حوزه خدمات پایه کار بردیم ما متوسط عمل کردیم. خب
بله.
در بعضی حوزه خیلی ضعیف بودیم، مثل مثلا تولید سیستم عامل، جویشگر و موارد دیگه. در بعضی حوزه خوب کار کردیم.
بله.
مثل مثلا جی آی اس ها یا مثلا بعضی سکوها و پیام رسان ها و اینا،
خدمات مکان محور اینطوری بگیم.
بله بله. بعد در قالب محتوا فقط اینو بهتون بگم که محتوایی که ما تولید میکنیم کمتر از در واقع دهم درصد محتوای جهانیه. به اضافه این که از این مقدار محتوام 70% کپی پیسته، یعنی تولید فکر و اندیشه متاسفانه نداریم. یعنی خیلی
کاربرم بگین در حد 5 ثانیه
در حد کاربرم که در واقع ما سیاست های مختلف گذاشتیم، سیاست های متناقض متنوع.
بسیار.
با در واقع پنجره‌های مختلف.
خیلی متشکرم جناب دکتر مرجانی، ممنون از همراهی شما و همچنین تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوار هستم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. راجع به شبکه ملی اطلاعات حرفای بسیار زیادی میشه زد که انشاءالله در برنامه‌های بعد در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام و درودی بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه خودتون از رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. در بعد از ظهر روز چهارشنبه 27 مهر ماه 1401 هجری خورشیدی هستیم. تا ساعت 10 شب خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه. تا دقایق و لحظات دیگه در ساعت 2:30 بعد از ظهر همکاران خوب من با شما خواهند بود با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی. ساعت 24:01 عنوان برنامه‌ای که رأس ساعت 4 بعد از ظهر میتونید از رادیو گفتگو اون رو شنونده باشید. در ساعت 5 بعد از ظهر با شما خواهیم بود با برنامه پادکست 23 مهارت. علاقمندان به برنامه گفتگوی سیاسی میتونن برنامه خودشون رو در ساعت 17:30 بشنوند و دنبال کنن. در ساعت 7 شب همکاران خوب من نگاه تازه‌ای خواهند داشت به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان با برنامه زنده بدون خط خوردگی. در ساعت 8 شب مطابق معمول با شما خواهیم بود با برنامه گفتگوی فرهنگی. پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری در ساعت 9 شب خواهد بود و برنامه گفتگوی علمی.
در آغاز فقط کلمه خواندند اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار باری کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، با رادیو